بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. بله، ما کتابی هم نوشتیم، وهابیت از منظر عقل شرع. آنچه که نسبت به وهابیت باید یک نفر بدانه ما آوردیم. این کتاب درسی سپاه بود در سال 88. تا به حال 40 بار تجدید چاپ شده. وهابیت از منظر عقل و شرع. بله، تقریبا دوستان میگن جامع ترین و کم حجم ترین، 300 صفحه بیشتر نیست، 300-400 صفحه. از نظر کلن ما آمدیم بحث سابقه وهابیت را مطرح کرد. اول نظر مراجع نسبت وهابیت آوردیم، نظر امام، نظر رهبری، تمام اینا را آوردیم. بعد زن وهابیت از کی شروع شد، یعنی سلفیگری، بردیم به زمان بنی امیه، نشانه های وهابیت زمان معاویه، مروان، برای شما عرض کنم. بله، نه اونا رو خیلی زیاد سریعتر و مطرح نکردیم. بعد جالب این است که اینها را در سنندت که کتاب درسی برای سپاه کرده بودن، یک سری مطالبی همون در رابطه با سقیفه، نه استدلال امیر المؤمنین به خلافت خودش و انتقاد از خلفا، دوستان گفتن آقا یه چاپ دیگری بکنه که اینا را بردارید، ما اونجا هم بتونیم تدریس کنیم. ما هم گفتیم چشم، بچه هفت گوشونی هستیم، شما خواهد اونجا هم تدریس کنید، بعضی از تیکه هاش رو ما برای شما عرض کنم قربت الله اهل سنه اون قسمت برداشتیم که، ولی خب بعد خودمون چاپ کردیم دیگه. تقریبا فقط نزدیک 60,000 چقدر، فقط 60,000-70,000 سپاه چاپ کرد، 40,000 بسیط چاپ کرد. ما خودمون هم که دیگه بعد از او یک تا الان ترمن 40 بار چاپ شده دیگه کتاب. بله جان، نه تمامش هست، ما خودمون چاپ کردیم، مؤسسه ولیت چاپ کرده، ما اون رو چاپ کردیم برای اینکه این مقداری در مناطق اهل سنت هم به خاطر یک نیم صفحه یا یک صفحه مطلب طوری نشه که این همه مطالبی که ما خیلی امروز زحمت زیاد کشیدیم، البته هذا من فضل ربی. بله، حالا دوستان اگر ملاحظه کنن در خدمتشون هستیم. ما دوستانی که برای ماه بعد چیز تقریراتشون خوب باشه ما تلاش میکنیم، ولی نمیدونم داریم یا نداریم. آقای قدیریان ما هدیه میدیم اونایی که تقریرات خوب داشته باشن و اشکال خوب بگیرن بر بحثای ما. بله، ما بحثمون دیروز در رابطه با صدور دستور از ائمه علیهم السلام مبنی بر افتا و اجتهاد صحابه بود. ما یکی دو تا روایت از اهل سنت آوردیم و خب مجمع این روایات و محل جمع این روایات سینه آقای ابن حزم اندلوسیه. ایشون از اون مخالفین 100% این قضیه هست و در کتاب الاحکامش تمام روایات را آورده، روایت معاذ را آورده، روایت عمر را آورده، ابوبکر را آورده، آیات قرآن را آورده. بعد آخر میگه آقا اونهایی که دارن استدلال میکنن به این آیات و روایات، خلاصه این غیر از کفر چیز دیگری نیست، یه آمده کفر همه خلاصه مذاهب اهل سنت رو که استحسان و رأی و قیاس را قبول کردنشون صادر کرده. حالا من عبارتهایشون رو من میخوانم، بعدن حالا اینو عرض میکنیم، رسیدیم به حرف های ابن حزم میرسیم. ابن حزمی که دیگه ابن تیمیه قبول داره و میگه اوثق الناس ابن حزم. ما دیروز دوستا روایت خواندیم از ائمه علیهم السلام، یکی انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. برای شما عرض کنم خطاب به هشام ابن سالم هست، برای شما عرض کنم بعد امام رضا به احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، که آقای بزنتی قبلا آنچه که ذهنم است مسیحی بود، شیعه شد و خدمت امام کاظم، اواخر عمر امام کاظم رو درک کرد، عمدتاً ملازم امام رضا سلام الله علیه بود، هم جزء اصحاب اجماع هم جزء مشایخ الثقات، یعنی جزء کسانی است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته، یعنی اگر روایت رسید و احمد ابن ابی نصر بزنطی دیگه بعد از او دیگه بررسی کردن نیاز نداره. نه ما از اهل سنت نداریم نه از کجا اصول قبل از اصول ما بود؟ آها کتاب اصولی، نه کتاب اصولی شما کتاب هایی که از امیر المؤمنین اصحاب امیر المؤمنین نوشتن ببینید اصول اربعمئه ما مقدمه بر همه اونهاست. اصول اربعمئه ما قبل از آن که ابو حنیفه به دنیا بیاد غالب اینا نوشته شده. آها قواعد اصولی که بیاد به صورت یک قاعده اصولی، اصول عملیه و نمیدونم عقلیه و غیره اینها، نه خود حضرت امیر سلام الله علیه دستبندی میکند روات را، بعضی از روات چنینن، بعضی ناسخ را میدانن منسخ را نمیدانن، عام را گرفتن خاص را خبر ندارن، مطلق را گرفتن از مقید خبر ندارن. خطبه حضرت امیر هم خیلی مفصله. ببینید این قواعد در کلمات ائمه کاملا هست. مرحوم سید عبدالله شبر کتابی داره، اسمش رو الان یه مقدار اگر دوستان به من کمک بدن، الاصول العملیه عند الائمه یا فی الروایات، مثلا من چیزش اینها موضوع اینه، اصول عملیه برای شما عرض کنم یا قواعد اصولیه در روایات ائمه علیهم السلام، آمده تمام قواعد علم اصول را از روایات ائمه علیهم السلام استخراج کرده. خیلی کتاب قشنگیه، خیلی کتاب قشنگیه. بله حالا اگر دوستان دارن که بازار هم باشه، از من چاپ قبل از انقلابش دارم، من چاپ های خیلی قدیمی قدیمیه. یعنی همین فتاوایی که امثال ابو حنیفه و برای شما عرض کنم، نه نه این عبارت شیخ الرعاملی دیگه، شیخ الرعاملیه ماخوذ از ائمه نه از غیر ائمه، یه مشخص این عبارت مال شیخ الرعاملیه. بعد امیر المؤمنین به قسم ابن عباس برای شما عرض کنم میگه وجلس لهم الاسرین صبح زور بنشین فافت للمستفتی، فتوا صادر کن برای کسانی که از تو طلب فتوا میکنن. امام باقر سلام الله علیه به ابان ابن تغلب اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس، خیلی مهمه ها، نمیگه نقل روایات رو من دستبندی کردم جداست، یعنی ما سه دسته روایات داریم در این زمینه، این ازم قشنگ دقت کنند در ما رو دستبندی و به دست آوردنش خیلی زحمت کشیدیم. یک دسته روایات ما داریم مبنی بر اجازه فتوا و اجتهاد برای صحابه، یک دسته روایات داریم اجازه نقل روایت و توثیق روایت، یک دسته ما روایاتی داریم مبنی بر عرضه کتابها بر ائمه علیهم السلام، کتابهایی که صحابه نوشتن بیارن خدمت امام رضا، آقا این کتاب حلوی چطوره؟ کتاب ابی نصر بزندی چطوره؟ کتاب یونس بن عبدالرحمن چطوره؟ یعنی اینها همه نشانگر اهتمام ائمه علیهم السلام بر شریعت و بر روایت اون هم در عصری که نقل روایت در جامعه اون روز یک جرم نابخشودنی بود. در اون زمان ائمه علیهم السلام این روایات رو صادر کردن، نقل کردن، جواز فتوا دادن. میگه در مسجد مدینه بنشین و افت الناس، فتوا صادر کن. فانی احب ان ارا فی شیعتی مثلک. نه تنها اجازه فتوا به عوانم تغلب میده، میگه بلکه من دوست دارم اونهایی که مثل تو به درجه اجتهاد رسیده اند در میان شیعه های ما بیشتر دیده شوند. حالا نسبت به عوان ابن تغلب داریم، چه بسا افراد زیادی هم بودند امثال عوان، که حضرت میگه احب ان ارا فی شیعتی مثلک. تأیید امام صادق نسبت به معاذ ابن مسلم، من اصلاح کردم دوباره، معاذ ابن مسلم، جالبه. حضرت میگه بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی للناس. در مسجد جامع، ظاهرا نظرشون است که در مسجد جامع کوفه برای مردم فتوا صادر میکنی. معاذ ابن جبل گفت قلت نعم و اردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج. من میخواستم از شما سوال کنم، اونی که میشینم اونجا فتوا صادر میکنم نظر شما چیه؟ بعد میگه اینی عقد فی المسجد فیجی اون الرجل فیسالونی عن الشیء. از واژه و اسالنی عن الشیء و غیره، یعنی از احکام شرعیه، حالا من بعضی از روایات دیگرم میخوام بیارم، کلمه افتا نیست، ولی مشخص میگه از حلال حرام سوال میکنند. خب اینا مشخصه که نمیان بگن آقا روایت امام صادق چیه، امام باقر چیه. میگه حکم الله چیه؟ میگه یسالونی عن الشیء، از حکم شرعی. فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون. میگه اگر بفهمم که اینها جز اهل سنتن و مخالف شما هستن، حرف شما را هم قبول ندارن، اگرم بگم عمل نمی کنن، اخبرتو به ما یفعلون، همون فتوای اونها را برشون نقل می کنن. و یجی اون رجل اعرفهو به مودتکم و حبکم فا اخبرهو به ما جا انکم. و یجی اون رجل لا اعرفهو ولا ادری من هوه. اگر یک بچه شیعه از من سوال کند، همونی که از شما شنیدم او را برای اونها نقل میکنم. اگر نه یه آدم خواجه، نمیدانم که این سنیه یا شیعه هست، منیه به قول آقایان، یه قبیله منیه جدیدن درست کردن آقایان، بله، فاقول جا ان فلان کذا و جا ان فلان کذا، فادخل قولکم فیما بین ذلک. من فرمایش شما را در لابلای حرفهای دیگران برای او نقل میکنم. میگه امام صادق فرمود اصنع و کذا، ما هم همچه کاری میکنیم، ما خودمونم همین کاری میکنیم که اصنع کذا فانی کذا اصنع، همینطوری انجام بده، ما خودمون هم همینطوری انجام میدیم. ولذا در این قضیه چند تا نکته مطرحه. یکی این که بعضی از روایاتی که تقییتاً صادر میشه هم از امام هم از صحابه، این کاملا مشخصه. این که مثلا روایاتی داریم از امیر المؤمنین آقا برید پاهاتون رو بشویید، در کنارش هزاران روایت ما داریم مبنی بر مسح پا، عبارت قشنگی هم داره ابن حزم اندلوسی، خیلی عبارت قشنگیه، میگه اونهای که اهل استحسانند و قیاس اینها، قرآن داد میزنه پاتون رو مسح کنید، ولی قرآن و سنت رو گذاشتن پاشون رو میشورن. خیلی عبارت، چیز خیلی قشنگی، جالبی دارد. اینم عزیزان، بله این خیلی جالبه، بله، یترکون نص القرآن اما لسنت صحیحه او لروایت فاسده کما ترکو مظهر رجلین و هو نص القرآن لروایت جا بالغسل. خیلی جالبه ها. این الاحکام جلد 6 صفحه 770. من دیگه چیزشه نیاوردم اینجا. نه. ما روایات متعدد داریم از اهل سنت. فعرضو الحدیث علی القرآن کل ما خالف القرآن فهو باطل. عبارات متعدد، روایات مختلف داریم، لازمه همه اینها رو من خدمتتون عرض میکنم. دیگه علایه حالن دیگه آخو بابا خودش من روای عبارت آوردم، میگه آقا امام ما شافعی اینطور میگه ولی حق با امام مالکه، ولی من چیکار کنم چون مقلد شافعی هستم نمیتونم نظر شافعی رو ول کنم برم نظر مالک را که حق هست بپذیرم. حالا وقتی اینا بین خود ائمهشون اختلافه، یقین دارن حق جای دیگره، میگه ما زیر بار نمیریم. اون وقت میخوان مثلا از ائمه یا بزرگان دیگر علی حال اینها نشان میده که بعضی از روایاتی که از ائمه اومده و مطابق فتاوای اهل سنت اینها همه چیه تقییتن وارد شده. عرض کردم آقای بروتدی رضوان الله تعالی علیه می فرمود یکی از راه های فهم احادیث اهل بیت مطالعه کردن و تسلط به احادیث اهل سنت و فتاوای اهل سنته، چون روایات ما عمدتاً در عصر امام باقر و امام صادق سلام الله علیه صادر شده و این روایات ناظر بر فتاوا و روایات اهل سنت. برای شما عرض کنم یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست، حالا ابان ابن تغلب کدا میشه یا محمد ابن مسلم، میگه یا ابن رسول الله 40 ساله من در رابطه با احکام حد سوال میکنم شما جواب میدید، باز احکام دیگری در رابطه حد مانده که فرصت نمی کنم از شما سوال کنم. این احمله شاید هم دراره باشه. بعد حضرت میگه بابا خانه خدایی که از زمان حضرت آدم تا الان مورد زیارت مردم بوده، مورد مناسک مردم بوده، میخواید در 40 سال ما احکامشو بگیم؟ و جالبم هست غالب فقهای اهل سنت میگن روایاتی که ما در رابطه با حج از امام صادق داریم اگر بخواهیم رها کنیم، ما به هیچ وجه روایات ما کفایت برای ضروریات احکام حج هم کفایت نمی کنه. این یک روایت. روایت دیگر، عزیزان دقت کنن، علی ابن مسیب میگه قلت للرضا شقتی بعیده، فاصله من با شما خیلی زیاده، ولست تو اصل و الیک فی کل وقت، احکامی برا من پیش میاد مسائلی نمیتونم خدمت شما برسم، فمن من آخذ و معالم دینی. این معالم دین غیر از روایته، معالم دین یعنی احکام شرعیه را. حضرت رو من زکریا ابن آدم القمی که در همین جلوی خان شیخان، بله بله، ایشون المأمون علی الدین و دنیا، یعنی این هم در حقیقت میگه این صلاحیت این که احکام شرعیه را از روایات ما استنباط کند به عنوان دین برای شما بیان کنه صلاحیت داره. نم یک نوع اجازه اجتهاد و امر به اجتهاد و ارجاع مردم به اخذ فتاوای صحابه هست. ببینید این بحث سر این هست که در منطقه‌ای که معصوم غایبه مردم چه کار بکنن؟ غایب میگه شقتی بعیده لا اتاد اصل الیک فی کل وقته، نمیتونم هر وقت به شما برسم، با اینکه میتواند با یک زحمت به امام برسه. امام میگه چیه؟ فتاوای آقای زکریا ابن حجته، ولی در یک جایی که اصلا دسترسی نداریم به طریق اولا حجته، به طریق اولا حجته. نه خب بعد معصوم حضور داشته، حضور داشته وقتی میگه برو بگیر، حضور نداشته باشه قطعا میگه برو بگیر. این به طریق اولا شیخ بزرگوار، به طریق اولا. بله دیگه، معالم دین میخواد چیه؟ بله دیگه، همه چیه فرقی نمی کند. ما بینید اون بنده خدا میگه لا اصل الیکم ان کل وقت احتاج الیه من معالم دینی، قدر متیقن این هست که اینها مسائل شرعی عمدتا گرفتار بودن. حالا شما بخواد تعمیم هم بدید به مسائل اعتقادی و غیره، به قول مرحبا به ناصرنا، ولی ما فعلا دنبال این هستیم این روایات را در کنار روایاتی که آقایان نقل میکنن از معاذ و غیره اجازه فتوا به اونها داده و خودش هم دعوا دارند و غیره، یعنی کفریات است و شرکیات است و باطل است. ما میخوام بگیم ائمه علیهم السلام به افرادی که صلاحیت دارند میاد اذن فتوا میدهد. در زمان اونا نبود، قطعا نبود. بازم روایات دیگر، ابو بصیر اسدی، ابو بصیر مطلق همون ابو بصیر اسدی مکفوفه، میگه شعیب اگرگوفی میگه ربما احتجنا ان نسأل عن شیء فمن نسأل، ما بعضی وقت نیاز داریم که از شما احکام شرعیمان رو سوال کنیم، یا به قول شیخ مسائل اعتقادی و کلن مسائل دینی من را. حضرت علیک بالاسدی، برو سراغ اسدی ابو بصیر. در اینجا هم نمیگه روایاتی که از ما نقل میکنه بگیر، صحبت در نزدی ان نسأل عن شیء، اینجا مراد از شیء قطعا حکم الله، نه به روایات. و بعد بحث های دیگری که ما داریم، این روایات میاد در کنار روایات دسته اول قضیه رو روشن میکنه که اینها ناظر به صدور فتواست، این روایات ناظر به وساقت در نقل روایته. مثلا در رابطه با الامری ثقتی، فما ادا الیک فانی یعدی و ما قال لک فعنی یقول فسم و عت، تا اونجایی که میگه فما ادیا الیک انی یعدیان و ما قالا لک فعنی یقولان فسم لهما و عتهما فانهما الثقتان المأمونان. اینجا ظاهر روایت وثاقت در نقل حدیثه، نه صدور فتوا. گرچه یه مقدار ما با توسعه نگاه کنیم فتوا ازش صادر میشه، ولی قدر متیقن الامری و ابنه سگتان فما ادیا الیک انی، یعنی فما نقلا الیک انی، دیگه الان فرق میکنه دیگه. بعضی ها هستن در این حدن میتونه از روایات حکم شرعی رو استنباط کنه، انطباق مطلق به مواردش، انطباق عام به مواردش، این کار هر کس نیست، این کار هر راوی نیست که وقتی میان سوال میکنن آقا این حکمش چیه؟ از ائمه چی نیامده؟ حضرت کل شیء لک حلال میتونه اینطوری جرأت داشته باشه چه کار کنه؟ کل شیء لک طاهر، کل شیء لک فلان، از این کلیات بتونه استنباط حکم شرعی بکنه، این توانایی رو نداره. اینجا میگه فما ادیا الیک فانی یؤدیان، یعنی ناقل کلام امام برای اونهاست، نظر امام برای اونهاست. اونجا میگه و افتل الناس، فتوا بده نه از من نقل کن. خیلی فرق است بین فافتل الناس اونجایی که میگه ما ادیا الیک فانی، یا مثلا در اینجا عبانم تقلیب بازم جالس اهل فعینی حب ان یرا، یا بله یرا و فی شیعتنا مثلک، یا یرا و فی شیعتنا مثلک، تا اونجایی که میگه عبانم فعینهو قد سمع منی حدیثا کثیرا، غیر از اون فتواست. فما روا لک انی فرو انی، این میخواد بگه که روایاتی که از ما نقل میکنن برای شما، این روایات اونی که میگه قال صادق قطعا قال صادقه. یا مثلا در رابطه با زراره، لولا زراره و نزراؤ لندرست احادیث و عبی، میاد نقل احادیث را برای مردم حجت میکنه نه فتوارا. یا اما ما رواه زرار عن ابی جعفر فلا یجوز لی ردو، چی کار کرده؟ میگه اگر چنانچه زرار از پدرم امام صادق نقل کنه، برای من امام صادقم حجته، من او را رد نمی کنم. یا مثلا باز لولا زرار ابو بصیر محمد ابن مسلم برید ابن معاویه، لولا ها اولا، قشنگ دقت کنن دوستان، ما کان احدون یستن به تو هادا، روایات این بزرگواران چیه؟ مایه استنباط احکام شرعی دیگرانه. هم یستن به تو هادا را برای بعضی از روایات تثبیت میکنه، و هم این که روایت اینها رو حضرت توصیف میکنه. ها اولا حفاظ الدین امنا ابی علا حلاله و همو سابقون ایلینا. یا مثلا امام صادق به فیض ابن مختار میگه فا ازا عردت به حدیثنا فا علیک به هازل جالس، این آقایی که اینجا نشسته اشاره کرد به زرارت ابن اعین. این بینید فرق است بین اینها و اون دسته اول روایات که اوه بن تدلس فی مسجد الکوفه تفی بین الناس، یا عفت بین الناس. یا مثلا باز میاد کما یمنعک محمد ابن مسلم الثقفی فانه قد سمع من ابي و کان عنده وجیها، این هم باز میاد نقل روایت رو تثبیت میکنه. یعنی تمام اینها نشانگر این هست که روایات از کانال افراد ثقه حجته. اینی که الان این احمد بصری این دجال ها میان بگن آقا علم رجال علم نمیدنم بدعت هست و چنین چنانه، خب این روایات رو میخوان چیکار بکنن؟ این روایاتی از خود ائمه سلام الله علیهم هست دیگه. بعد یک دسته سوم از روایات داریم که حالا من این قسمتش اشاره میکنم، مال اهل سنت شه مگر یادم باشه فردا اضافه میکنم. خیلی روایت مفصلیه دوستان، قشنگ دقت کنن. اینه من اصلا این کتاب بیارم، رجال کشی حدیث 401. راوی میگه خب یونس بن عبدالرحمن از فقهای نامی عصر امام رضا و امام جواد، و و پیش امام رضا هم خیلی آبرو داره و نماینده امام رضا هم در بصره بود. اون روایت مشهورش هم حتما آقایان بارها منبر گفتن، پولش هم گرفتن نوشجان کردن و جهادش هم پرداخت نکردن به ما. بله که یونس میگه خدمت امام رضا بودم، دیدم تعدادی از این پیرمردهای بصره آمدن، همون آقایان اخباری ها. حضرت امام رضا به من گفت که یونس برو پشت این پرده، تا ما نگفتم نیا بیرون. میگه رفتم اونجا، دیدم اینا آمدن شروع کردن یونس ابن عبدالرحمن مشرکه زندیقه چی میگه چی میگه. میگه منم همینطور عشق میرختم، بدنم میلرزید. امام این همه پیرمردها، این همه برای شما هستم ریش سفیدا. خلاصه اینها رفتند، من آمدم بیرون. میگو با لرزان که دیگه امام رضا با من چیکار میخواد بکنه. گفتم آقا قسم به خدا من حاطی که از شما شنیدم برای مردم میگم، چیزی از خودم نمیگم. بعد امام رضا فرمود یونس دقت کن، اگر دست تو کلوخ باشد مردم بگوین کلاس، آیا گفتار مردم به این کلوخ ارزش میده؟ قلت لا یبن رسول الله. گفت اگر در دست تو طلا باشد مردم بگن دست یونس تشکله یا کلوخه، آیا گفتار مردم ارزش طلا رو میاره پایین؟ قلت لا یبن رسول الله. گفت ببین امام زمان دست تو راضی یا نه. اگر امام زمان از تو راضی، تمام مردم از تو ناراضی باشند، ذره از ارزش توی یونس پایین نمیاره. اگر امام عصرت از دست تو ناراضی هم، تمام مردم تو را مدح ثنا کنن، هیچ ارزشی پیدا نمی کنه. این روایت یونس خیلی روایت عجیبیه، خیلی. من یک سال نظر کرده بودم این روایات بهار رو از اول تا آخر مطالعه کنم. یک سال تابستان ما قزوین بودیم، صبح بعد از نماز صبح که نماز صبح رو میخوندم، یه تعقیبات مختصر جلد بهار رو میگرفتم تا آخر شب هم مطالعه میکردم هم نوت برداری میکردم. الان من از همون مال سال 60-61 الان هم از اونها استفاده میکنم. یکی از روایاتی که برام خیلی جذاب بود همین روایت یونس بود که در لابلای این مطالعاتم بهش برخوردم. بعد این یونس ابن عبدالرحمن راوی میگه گفتم ما اشد تو کف الحدیث و اکثر انکار کلما یروی از آبونا فمن لذی یحمل کلا رد الاحادیث. یونس خیلی از روایاتی که ما از صحابه نقل میکنیم میگه این درست نیست، این صحیح نیست، چقدر سختگیری. میگه حدثنا هشام ابن حکم انه سمع ابا عبدالله یقول لا تقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق القرآن و السنه او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه. سه تا ملاک حضرت میده، یکی موافقت قرآن، یکی موافقت با سنت، یکی هم موافقت با مشاهیر. خوز مشتهر بین اصحابک و ده شاذ نادر. بعد حضرت میگه فإن المغیرة ابن سعید لعنه الله دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی. بعد یک روایت دیگری هم باز از خود یونس هست که من شده جلسه بعد عرض میکنم، میگه من هر چی که از اصحاب شنیده بودم یادداشت کردم، شهر به شهر روستا به روستا گشتم، یک دائرة المعارف بزرگی از احادیث از اصحاب امام باقر، امام صادق، امام کاظم نوشتم، رفتم خدمت امام رضا. گفتم آقا این روایت از امام کاظمه، گفت آقا دروغه. این روایت از امام صادقه، آقا دروغه. این امام باقره. میگو بسیاری از روایاتی که خدمت امام رضا عرض کردم حضرت به همه خط بطلان کشی، ولذا من هر روایتی که نقل میکند اصحاب حاضر نیستم بپذیرم، مگر اینکه برام قطع بیاد که این روایات واقعا از امام صادر شده. این هم من روایاتی که عرضه به معصومین شده اونم دستبندی کردم. ما یک دست روایاتی داریم که یک سری احادیث و کتاب ها به ائمه عرضه شده، یا ائمه رد کردن یا تأیید کردن. یعنی بینید افتخار شیعه اینه، صدور روایتش تا سال 250-260 ادامه داشته. این روایات و این کتاب ها در منظر ائمه نوشته شده، پیش چشم ائمه بوده، ائمه ناظر بودن به زمان عصر روایات. ولی به خلاف اهل سنت که اسمت را منحصر به رسول الله می دانند و بعد از رسول الله هم نقل حدیث را قدغن می کنند، ناقلین حدیث را کتک می زنند، زندان می دازند، شلاق می زنند، پدرشون در می آرند، مادرشون به پشتشون می دن، تا سال 115-20 هجری، یعنی 100 سال از زمان رحلت پیغمبر، یک صفحه کتاب حدیثی اهل سنت ندارن بیان به ما بدن. خیلی ها میگن اولین کتاب حدیثی که نوشته شد مال 124 هجریه، چی اینی که آخوند درباری بود و خیلی هم با بله شهاب الدین زهری متوفای 124، یعنی اولین کتاب رو ایشون نوشته، یعنی بعد از 110-20 سال از زمان رحلت نبی مکرم. این افتخار شیعه هست که صاحب وسائل میگه در زمان ائمه بیش از 6600 کتاب توسط اصحاب ائمه نوشته شد، که از این 6600 کتاب اصول اربعمئه انتخاب شد. اون وقت اینا میگن شیعه حدیث ندارد، ما حدیث داریم. شیعه رجال ندارد، ما رجال داریم. السلام علیکم و رحمت الله.